دایره آخر هستند و سعی دارند که اعتماد به نفس ما را از بین ببرند. نمی توانی کسی را مجبور کنی که دوستت داشته باشد. و گاهی حضور در کنار افراد نامناسب باعث می شود حتی در مقایسه با تنهاییت بیشتر احساس تنهایی کنی. در چنین وضعیت تلاش برای ایجاد تغییر و تحول ممکن است باعث شود راحت را گم کنی. گاه سالها طول می کشد تا یاد بگیری چگونه از خودت مراقبت کنی. به همین دلیل بسیار مهم است که افراد را در اطرافت داشته باشی که دوستت بدارند. حتی گاه بیشتر از آنچه که خودت می توانی خود را دوست داشته باشی. در مواجهه با افراد از خودت بپرس این فرد چی حس را در من ایجاد می کند؟ آیا در کنار او می توانم خودم باشم؟ با او می توانم رو راست باشم؟ می توانم با او هرچی می خواهم بگویم؟ آیا در کنار او احساس راحتی می کنم؟ آیا او باعث می شود احساس حقارت کنم و یا به خود ببالم؟ در دایره اول افراد را بگذار که از صمیم جان با آنها اعتماد داری، حتی اگر هر روز آنها را نمی بینی، ولی وجود آنها باعث حس خوب و ارزشمندی در تو می شود. از خودت بپرس در مورد افکار و خواسته هایم به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟ آنها همان کسانی هستند که در دایره اول جا دارند. با این افراد و در کنار آنها قدرتمندی، ارزش های مشترک با آنها داری و با حضورشان در زندگیت دنیا را زیباتر می‌بینی. دوستان و همراهان خارق‌العاده تو اینانند. اما دایره دوم جای کسانی است که به رشد معنوی تو کمک می‌کنند. آموزگاران، مربیان و شاید هم افرادی که تنها برای وقت گذرانی خوبند، بیرون رفتن و خندیدن. چیزی به تو اضافه نمی‌کنند، ولی در عین حال باعث هم نمی‌شوند که حس بد نسبت به خودت داشته باشی. دایره سیوم دایره همکاران و اقوامند و شاید آدمهای خونسا، کسانی که نقش بسیار کوچک در چند ساعت از زندگی تو ایفا میکنند و تأثیر آنها نیست، تنها همان چند ساعت است که با آنها هستی و در هیچ زمان غیر از ساعت ملاقاتشان با آنها فکر نمیکنی و براحتی میشود با فرد دیگر جایگزین شوند. افراد این دایره در مدوده کار و وظایفشان با تو هستند و بس. دایره چهارم سرآغاز عزم راسخ توست. آنها کسانی هستند که در کار تو اخلال ایجاد می کنند. با خود واقعی تو مرتبط نیستند. افراد این دایره در زندگی اجتماعی و حرفه‌ایت مهم هستند. در کنار آنها نمی توانی راحت باشی و وقت آنها را می بینی شاید حتی آشفته و پریشان شوی. دیدم آن فردا هیچ وقت نمی آید. وقت صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم یا بیدار شویم و رویاهای من را دنبال کنیم. انتخاب با توست. ما کسانی که به فکر من هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است و اگر این را بفهمی هیچ وقت برای تغییر دیر نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در ادبیات قدیم هند از شیوانا استاد عشق و معرفت داستانها و روایتهای زیاد موجود است. در تاریخ مشرق زمین شیوانا را استاد دانایی می دانند و در عین حال دهقان ماهر هم بود و باغ سیب بزرگی داشت که درآمد حاصل از این باغ صرف مصارف مدرسه و زندگی شاگردان و مردم فقیر و درمانده می شد. درختان سیب باغ شیوانا هر سال نسبت به سال قبل بارورتر و شادابتر می گردیدند و مردم برای خریدن سیب سراغ شیوانا می آمدند. در دهکده دور کاهن معبد بود که به دلیل محبوبیت بیش از حد شیوانا دائم پشت سر شیوانا بدگویی میکرد و مردم را از خریدن سیب‌های او مانع میشد. چندین بار شاگردان از شیوانا خواستند بانان اجازه بدهد که کاهن معبد را جزا داده و او را جلو معبد رسوا کنند، اما شیوانا دائما آنها را به صبر و تحمل دعوت میکرد و از شاگردان میخواست صبور باشند و از دشمنی کاهن به نفع خود استفاده کنند. وقتی به شیوانا گفتند که تعداد سیب‌های برداشت شده یا قرض گرفته امسال بیشتر از سال گذشته است و بیم خراب شدن میوه‌ها می‌رود، شیوانا به چند نفر از شاگردان خود گفت که بخشی از سیب‌ها را با خود ببرند و به مردم ده و قیمت بالا بفروشند. در این حال به شاگردان خود گفت که هر کجا رسیدند درس‌های رایگان شیوانا را برای مردم ده بازگو کنند و در مورد مسیر تفکر شیوانا هم صحبت کنند. هفته بعد وقت شاگردان بازگشتن با تعجب گفتند که مردم ده نه تنها سیب‌های برده شده را خریدند بلکه سیب‌های اضافی را نیز پیش خرید کردند. یکی از شاگردان با حیرت پرسید: اما استاد، سؤالی که برای ما پیش آمده این است که چرا مردم آنده با وجود اینکه سالها از زبان امین معبدشان بدگویی شیوانا را شنیده بودند تا این حد برای خریدن سیب‌های شیوانا سر و دست می‌شکستند؟ شیوانا پاسخ داد: جناب کاهن نخواسته نام شیوانا را در ذهن مردم زنده نگه داشته بود. شما وقتی درباره مطالب معرفتی و درس‌های شیوانا برای مردم ده صحبت کردید، آنان چیزی خلاف آنچی از زبان کاهن شنیده بودند را مشاهده کردند و به همین خاطر این تفاوت را به سیب‌ها هم عمومیت دادند و روی کیفیت سیب‌های شما هم دقیق شدند و عالی بودن آنان را تشخیص دادند. ما سود امسال را مدیون بدگویی‌های آن کاهن بدزبان هستیم. او باعث شد که مردم ده با ذوق و شوق و علاقه و کنجکاوی بیشتر به درس‌های معرفت روی آورند و در عین حال کاهن خود را بهتر بشناسند. پیشنهاد می‌کنم با او میدان بدید و بگذارید باز هم بدگویی و بدزبانی خود را بیشتر بسازد. به همین ترتیب همیشه می توانید روی مردم این ده به عنوان خریدارهای تضمین شده میوه های خود حساب کنید. هر وقت فرد مقابل شما قد علم کرد و روی دشمنی با شما اصرار ورزید، اصلا مقابلش نیستید و او اجازه دهید تا یک طرفه در میدان دشمنی یکتازی کند. زمان که بگذرد، سکوت شما باعث محبوبتر شدن شما و دشمنی او باعث شکست خوردن خودش می شود. در این حالت همیشه به خود بگوید: قدرت من بیشتر است، چرا که او هیچ تأثیری روی من ندارد و من هرگز به او فکر نمی کنم و برعکس، من باعث می شوم تا به طور دائم در ذهن او جولان کنم و او را وادار به واکنش نمایم. در چنین مواقعی سکوت نشانه قدرت است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
کاش می شد آب دریای پغمان را در پاکتی برایت ریخت تا بفهمی خراسانیان چرا تمام جوی ها و جوی چه ها را دریا می گویند.
شنونده های عزیز سلام، سرودی کوتاهی را شنیدید از هادی هزاره، شاعر جوان با صدای خودش. در ادبیات دهه‌های اخیر شاعرانی را داریم که با رواج شعر سفید و ساده سرایی هایی که به گمان بعضی از آنها شعر سفید از عهده آن به خوبی برمی آید مورد قبول به خصوص جوانان قرار گرفته و به سرودن شعر به اوزان عروضی نه تنها با نوعی بی میلی می نگرند، بلکه اشعار کلاسیک را پرتکلف و مغلق عنوان می کنند، در حالی که اشعار با وزن عروضی و با آهنگ های خاصی که دارد کیفیت خاص و ویژه خود را داشته که بیش از 1000 سال مردم از آن لذت بردند. و اما شعر سپید و اشعار مختلط که در صدهای اخیر رواج قابل ملاحظه یافته نیز هواخواهان خود را دارد. در این برنامه کتاب جدیدی با عنوان روی صفحه‌ای گوشواره‌های چوبی به دست ما رسید. گوشواره‌های چوبی مجموعه‌ای با 61 پارچه شعر سپید از هادی هزاره، شاعر جوان است. هادی هزاره این مجموعه خود را آری از انواع به اصطلاح خودش فضازدگی می داند و ادعا دارد که در گوشواره های چوبی سخت مخالف نه تنها تأثیر پذیری بلکه تقلید مستقیم بوده است. هزاره ادبیات افغانستان را با خصوصیات منحوت به خود این سرزمین می داند و اما دیده می شود که در این مجموعه شاعر با نوعی ناگزیری به این نوع تأثیر پذیری تن داده و تنها حس میهنی جایگاه خود را دارد. خیر کلام در این خواهد بود که از زبان خود شاعر بشنویم که به این پرسش ها چه پاسخی دارد.
و هادی هزاره هستم، از بچه های شاعر کابل، حدودا از سال 1386 در انجمن های ادبی کابل در رفت آمدم و حدود 1.5 سال مدیر جلسات شعر دوردری در کابل بودم و در حال حاضر هم عضو خانه ادبیات هستم و برنامه نقد کتاب ماه را در خانه ادبیات پیش میبرم.
آقای هزاره، محتوای کتاب گوشواره های چوبی چی هست؟ انگیزه چه بود؟ چه مسائل شما را واداشت که این مجموعه شعری را چاپ کنید؟
موتیفای اصلی این مجموعه تمای اجتماعی عاشقانه است و دلیلش هم خب مسلماً شرایط اجتماعی ما بود که موجب شد مثلا همچین اثری را ما داشته باشیم. شعرها مثلا دور یک مضمون خاص برن با یک سری ابزارهای خاص مثلا این مجموعه سروده شود و چیزی که در این مجموعه سعی داشتم این بود که اون چیزی که به طور واقعی ما در جامعه افغانستان و به خصوص شهر کابل میبینیم و در اینجا به تصویر بکشم. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ادبیات امروز افغانستان دچار او هست دچار یک نوع فضازدگی بیرونی هست، یعنی یک نوع تهاجم ادبی که از محیط خارج از افغانستان به داخل افغانستان میشه، حالا چه در حیطه زبان چه در حیطه محتوا. اما من تا جایی که تانستم سعی کردم که دچار این فضازدگی نشم و اون تکنیک ها و ابزاری که مثلا ادبیات از جای دیگه خط میده را بگیرم و با فضای اجتماعی افغانستان همساز کنم. البته نمیفهمم چقدر تانستم موفق بودم یا نه و این را وقتی که مخاطبین بخوانن متوجه میشن.
من قراره که دیدم این همه شعر سپید و شعر آزاد هست، اکثرا مجموعه ها مشترک و با ترکیب شعرهای کلاسیک هم میباشن، اما شما ندارین از این شعرها، چرا؟
چون من از آغاز سپید کار کردم، یعنی از زمان که که به ادبیات نگاهی داشتم مطالعات کلاسیک داشتم، اما در خصوص سوره شعر و شعر سپید خیلی برای من نزدیکتر بود و با زبان سپید آشناتر بودم و برام قابل لمستر بود. برخلاف غزل، غزل یک ظرف خاصه که فقط یک پذیرش خاص و محدود برای خودش داره، چون اگر به تاریخ غزل هم اگر نگاه کنیم در طول این 1000 سال یا 700 سالی که مثلا ما غزل سرایی در ادبیات فارسی داشتیم، میبینیم که محتوایی که در غزل بیشتر کار میشه عاشقانه و عارفانه، مثلا کمتر ما با محتوای اجتماعی یا مثلا چیز غیر از عارفانه و عاشقانه در غزل رو برسیم. اما شعر سپید یک پتانسیل جداگانه علاوه بر